بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المظلومين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. بلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك. بحثی که امشب خدمت شما تقدیم میکنم تحت عنوان فلسفه عزاداری امام حسین علیه السلام است. بحث را با این مقدمه کوتاه آغاز میکنیم که آیا اسلام دین فقط تعقل و اندیشه و علم است یا دین احساس و تکیه بر احساسات؟ پاسخ این سوال این است که اسلام هم دین علم و عقل و حکمت است و زیربنای فکری بشر را اندیشیدن و تفکر قرار داده است و هم در عین حال برای احساسات و عواطف بشری ارزش فوق العاده قائل است. اما یکی از آنها مبتنی بر دیگری، یعنی تفاوتی که اسلام با مسیحیت و عنوان مثال دارد این است که در دین اسلام ما معتقد هستیم که احساسات و عواطف باید بر مبنای تعقل و اندیشه پایه‌ریزی شود. راه را انسان ابتدا با فکر، با اندیشه، با بررسی مشخص کند، آنگاه پیمودن آن راه را در پرتو عواطف و احساسات به عشق بپیماید. بر همین اساس گروهی از دانشمندان شعار وحدت برهان و عرفان را دادند و گروهی از دانشمندان مسلمان شعار وحدت میان برهان و عرفان و قرآن را مطرح کردند. زیربنای این شعار این سخنی است که به طور خیلی فشرده و مختصر خدمت شما عرض کردم. از یک سو می‌بینیم دین مبین اسلام به علم و دانش و فکر و منطق و حکمت خیلی اهمیت می‌دهد. به عنوان مثال امام صادق علیه السلام به آگاه بودن انسان تا اونجا ارزش قائل است که می‌فرماید العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابل. انسانی که عالم به زمان خود هست هرگز مورد هجوم اشتباهات قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر می‌بینیم پیغمبر گرامی اسلام توصیه می‌کنه مردم را به آگاه شدن و عالم شدن و می‌فرماید اطلب العلم من المهد الی اللحد ز گهوار طاهور دانش بجوید. از سوی دیگر می‌بینیم ائمه ما علیهم السلام از آنجا که زیربنای اعمال خود را و زیربنای جهانبینی اسلام را تفکر و اندیشه و یافتن راه صحیح می‌دانند به مسئله انتقاد کردن و انتقاد پذیری اهمیت فوق العاده قائل شدن که در هیچ دینی ندیده این چنین اهمیتی برای مسئله نقد و انتقاد وجود داشته باشد. من چند تا روایت درباره انتقاد از دیدگاه اسلام خدمت شما عرض می‌کنم. علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید لا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی ولا التماس عوام لنفسی فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعادل. یعنی هرگز احساس نکنید شما مسلمان ها وقتی میخوایید من علی ابن ابی طالب را نصیحت کنید و مورد انتقاد قرار بدهید، احساس نکنید این برای من سنگینه، خودتونم احساس نکنید براتون دشواره نقد کردن، انتقاد کردن. یعنی راحت انتقاد خودتون را نسبت به بنده به من بیان کنید. ولا تفقوا عن مقالت به، هرگز به خاطر ملاحظات این حق را نپوشانید و بیان حق را به اصطلاح تأثیر نیندازید یا ترک نکنید و یا مشورت به عدل را. این یه روایت از حضرت علی در این که اصلا به مردم میگه من انتقاد کنید و احساس نکنید برای من ناراحت کننده است نقد و انتقاد، خودتونم براتون سنگین نباشید. حدیث دوم از ائمه اطهار علیهم السلام که می‌فرماید المسلم مرآة المسلم، مسلمان آینه مسلمان باید باشد. چطور آینه حقیقت یه نفر را نشون میده؟ اگر موهاش خرابه درست میکنه، اگر صورتش تمیز نیست اینو میشونه. مسلمان نسبت به مسلمان دیگه باید مثل آینه باشه، یعنی عیب‌های او را به او دوستانه مهربانانه گوشزد کنه و اون طرف مقابلا خوشحال باشه. فاذا رأیتم من اخیکم حسبتم، اگر از یک نفر دوستتون برادر مؤمنتون اشتباهی را دیدید، لغزشی را دیدید، فلا تکونوا علیه الوا، بخیل نباشید در گفتنش، یعنی سخاوتمندانه به او تذکر بدهید. و قولوا له كنفسه وارشدوه وانصحوا وترفقوا به، این جمله هم جالبه، یعنی مثل خودش عیبش را به خودش گوشزد کنید، راهنماییش کنید، خیرخواهی کنید برای او و ترفقوا به، یعنی با رفق با ملایمت با او برخورد کنید. یه وقت ما عیبی در کسی میبینیم شروع میکنیم داد زدن، در جلو مردم آبروش را بردن، پیش مردم عیبش را گفتن، این غلطه، این طرز انتقاد، انتقاد باطل. آینه وقتی میخواد عیب صاحبش رو بگه نمیاد داد بزنه، خیلی مهربانانه صادقانه با صحبت عیب او را میگه. ما هم باید اینطور با برادرانمون عیبهاشون را بگیم و با رفق با مدارا نصیحتشون کنیم. حدیث سوم از علی بن ابی طالب است، میفرماید من ساتر عیبک فهو عدوک، اگر کسی عیبت را ببیند و به تو نگوید و انتقاد نکند دشمن تو است، نباید عیبت بمونه، فکر نکن دوسته. متاسفانه این بحث انتقاد پذیری در ماها خیلی خیلی ضعف داره، باید این روایات ها را بخونیم ببینیم ائمه ما از ما چه خواستن تا طبقون عمل کنیم. حدیث چهارم، المؤمن یحتاج الى توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من من ینفعه، آدم مؤمن احتیاج داره به توفیقی از جانب خدا، نصیحت کننده ای که بیاد او را نصیحت کنه و نصیحت پذیری که خودش داشته باشه، قبول کنه نصیحت دیگران را. و حدیث پنجم، امام هادی علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودند آتف فلانن و قل له، یعنی برو پیش فلانی او را مورد اطلاع اطاعت قرار بده و به او بگو ان الله اذا اراد بعبد خيرا اذا اوتذكر، خیلی جمله جالب، نش بگو خدا هر وقت یکی رو دوست بداره او رو طوری قرار میده که وقتی مورد نصیحت و انتقاد قرار میگیره قبول کنه، یعنی این حس پذیرش انتقاد یه لطف خدا. چقدر فرق به اینه کسی که وقتی ایمش رو میگه ببخشید معذرت میخوام چشم، یا کسی وقتی ایمش رو بگید میگه نه تره این عیب خودته که تو به من میگی، به تو چه، چرا وقتی به تو داره. بیرم یه آقای رفته بود دیوونه خونه، خودش نرد میگرد میگفت بیرم یه دیوونه نشسته پرتقالا رو پوست میکنه، پوستش رو میخوره پرتقالا پرش میکنه مثل توپ به اون طرف. رفتم جلو گفتم برا در تو که برا اینقدر میفهمیم باید پرتقالا بخوری پوستش رو بنده رو گفت یه نگاهی بلند کرد و گفت تو نمیفهمی تو آگاه نیستی، کاری که من انجام میدم کار صحیحی. این عدم انتقاد پذیری بلایی است و یه نوع جنون در واقع، که انسان بر خطای خودش پافشاری کنه و با این که میدونه راهش اشتباه نپذیره. لذا حضرت امام خاتمی فرمود هرگاه خدا یکی را دوست بداره او را طوری قرار میده که وقتی انتقادش را به او میگید میپذیره، خوشحال میشه و قبول میکنه. خب این روایات دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که اسلام دینی است که مبتنی بر یافتن حقیقت در پرتو علم و دانش و حقیقت است. از سوی دیگر میبینیم همین دین اسلام به احساسات و عواطف و عشق و محبت اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل است. امام حسین علیه السلام از یک سو با برهان، با دلیل، با شواهد تاریخی که در چند شب گذشته براتون توضیح دادم راهش را منطقا اختیار میکنه، اما پیمودن راه را عاشقانه طی میکنه. چون این راه راهی نیست که انسان بخواهد پیمودن اون راه هم با معیارهای عقلی طی کنه. راه فداکاری نیاز به عشق دارد. لذا در آن جمله معروف، در آن آخرین سخنرانیش در مکه، در دروازه مکه چه فرمود؟ فرمود علا و من کان بادلن فینا موجده. هر کس حاضر آخرین قطره خون قلبش رو در راه خدا بده و هر کس حاضر جان خودش رو در راه خدا تقدیم کنه، فردا صبح همراه من بیاد. یعنی از این به بعد دیگه کار عقل پیشرفتی و برشی نخواهد داشت. از این به بعد عشق و محبت و فداکاری و احساس عاطفه است که موتور محرک یک انسانی که میخواهد در چنین راه سختی و سنگینی پا بگذارد. بنابراین اسلام میبینید که زیربنا را عقل قرار داده، منطق، فهم واقعیت ها، اما موتور محرک پیمودن این راهی را که عقل تشخیص داده آن را چی معرفی کرده؟ عشق، محبت، عاطفه درونی، احساسات پاک و سرشار از معنویت. خب با این مقدمه حالا وارد میشیم به بحث اصلیمون که عزاداری برای امام حسین. عزاداری برای امام حسین علیه السلام تا آنجا که ما باش آشنا هستیم، مثل گریه کردن، سینه زدن و امثال اینها، نوعی احساس. اما این احساس باید با فهم، با شعور، با منطق و با درک هدف امام حسین علیه السلام همراه باشه. اگر یک شیعه توانست در ابتدا با مطالعه تاریخ، با شنیدن قطعات تاریخی، با بررسی واقعه عاشورا هدف امام حسین را تشخیص بده و درک کنه و کشف کنه رسالت امام حسین را، آنگاه در پرتو احساسات و عواطف خودش را نزدیک کنه به این اهداف امام حسین به وسیله عزاداری، به وسیله گریه کردن بر امام حسین، این انسان شیعه شیعه واقعی. اما اگر صرفا با چشم بسته، با گوش بسته، بدون آشنایی با رسالت امام حسین و هدف امام حسین فقط احساسات نشان بدهد، این احساسات چندان ارزشی نخواهد داشت. خود من از ما این رو خواستم. و همین دلیل در چند شب گذشته ما تکیه کردیم روی دلیل و برهان برای شناختن حدث راستین امام حسین و چرایی حرکت ابا عبدالله از مدینه به طرف مکه و از مکه به سوی کوفه و تا حدودی اهداف امام حسین مشخص شد، فلسفه حرکت امام حسین هم بیان شد. امشب میخوایم درباره عزاداری برای امام حسین و گریه کردن برای امام حسین صحبت کنیم، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. دانشمندان علم روانشناسی طبق یافته هایی که خیلی از شما همون یافته ها را دارید، گریه را بر چند قسم تقسیم کرده. ما ببینیم اگر میخواییم برای امام حسین گریه کنیم کدام یک از این انواع مناسب است. گریه نوع اول گریه خفت و ذلت. مثلا کسی در امتحان شرکت کرده، در امتحان رفوزه شده، حالا میشه گریه دیم. یا یه بیزنسی را شروع کرده، در این بیزنس موفق نشده، گریه میکنه. گریه شکست، گریه برشکستگی، گریه ناموفقی. این یه نوع گریه هم. و بدترین نوع گریه هم که هیچ خاصیتی نداره، این نوع گریه هم. این نوع گریه از ما خواسته نشده. ما اگر برای امام حسین گریه میکنیم، نباید از این نوع باشه. بگیم امام حسین میخواد به حکومت برسه، به ریاست برسه، نتونست، شکست خورد، ناموفق شد، ما برای ناموفق شدن امام حسین گریه کنیم. این گریه واصله برای امام حسین. هیچ ارزشی نداره. نوع دوم گریه عجز، گریه ناتوانیه. کسی احساس کنه که عاجزه از رسیدن به کمالات، به خاطر عجز خودش گریه کنه. این گریه هم باطله، هیچ ارزشی نداره. سعی کنیم در محضر امام حسین از این نوع گریه هم بپردازیم. نوع سوم گریه، گریه بر مردگان هست و عزیزانی که انسان از دست میده، بر آنها گریه کنه. این گریه هم برای امام حسین نازیباست، زیبنده مجالس ابا عبدالله نیست، چون ما امام حسین را از دست نداریم. ما امام حسین را تازه کشف کردیم. امام حسین از بین مردم نرفت. امام حسین شعاع وجودیش با رفتنش گسترش یافت. پس گریه ما گریه خسارت وجود امام حسین هم نباید باشه، که خسارتی نبود. اون زمان که امام حسین را میشناخت در دنیا و این زمان که کسی امام حسین را میشناخت. خدمت رو عرض کنم بین دو پرانتز، انشاءالله در ماه فوریه یک اجلاسی همایشی برگزار میشه در تورنتو به نام حسین دی. از تعدادی از دانشمندان و حتی سخنرانان غیر مسلمان خواستی بیان در باره امام حسین سخنرانی کنن، با جان و دل پذیرفتم. رهبر مذهبی زردشتی ها گفته من استفاده میکنم بیان در مسند امام حسین سخنرانی کنن. از معبد هندوها پیشنهاد دادن بیان سخنرانی کنن. از مسیحیان، از اساتید دانشگاه گفتن ما حرف داریم برای امام حسین بزنیم. از علمای اهل سنت، امام یکی از مساجد که معروف و مشهور است، پیشنهاد دادن دو تا از امامهای اهل سنت بیان درباره شخصیت امام حسین و رسالت امام حسین گفتگو کنن. و بعضی از مقامات و مسئولان و سیاستمداران شهر اونها هم اظهار تمایل کردن بیان درباره امام حسین سخنرانی کنن. امام حسین امروز برای دنیا شناخته شده. پس گریه ما برای امام حسین گریه بر انبار نیست. نوع چهارم گریه، گریه بر اساس رأفت و احساسات قلبی هست. یعنی مثلا ما مصیبت‌های امام حسین یادمون میاد، کار به رسالت امام حسین نداریم. همین که میبینیم اون حضرت را وارد تشنه مظلوم لبش از فرات شهید کردن، بی اختیار عشق انسان جاری میشه. این میگن گریه رفت. یا مصیبت علی اصغر را میخونن، برای ما به اصطلاح سخت تحملش، عشق میریزیم. این گریه رفت از یه لحاظ خوبه، چون دست خود انسان نیست. اما از یه لحاظ هم کامل نیست. یعنی اون گریه ای که از ما خواسته شده نیست، دارای رسالت نیست، دارای ارزش انسانی نیست. صرفا مصیبتی شنیدیم به گریه افتادیم. نوع پنجم گریه، گریه شوق است. یعنی گروهی از انسانها در مجالس امام حسین گریهشون از نوع گریه شوقه. وقتی میشنون این فداکاری ها، این از خودگذشتگی ها، ایثار ها، جهان مردی علالفرد میرود کنار شط فرات، آب آماده است بنوشد، تشنه است، هیچ مانعی هم نیست، خیلی نمی نوشد، خود دعایی می کند، به یاد بچه های خرسال امام حسین می افتد. این عشق شوق از دیده ها جاری می شود. عظمت یک انسان را در پیشوا خودش مجسم می کند. یا شخصیت علی اکبر یا میگه پدر عزیزم من نزدیکترین انسان ها به شما هستم، پسر شما، نور چشم شما، میخوام اولین کشته در راه شما هم من باشم. چقدر این روح، روح بزرگی. میخوام من تماشا کنم، اول اصحاب بروم، اول دیگران که نسبت دورتر دارم. و امام حسین تعارف نمی کند. بسیار آنچه معروف و مشهور از کردر فرمود اول برو از مادر اجازه نگید چنین کن چنان کن. در روایت آمده است، روایت صحیح، استعذن فعذن، یعنی تا اجازه خواست امام حسین اجازه داد. کلمه فا هست، فای عاطفه در عربی، یعنی بدون فاصله، بدون تأمل. چرا؟ ولی امام حسین خیلی سخت تأمل شهادت علی اکبر، ولی خود درس بده به جهانیان که اگر شما میخواید فداکاری دیگران رو داشته باشید از خودتون شروع کنید. اگر از دیگران کاری میخواید اول خودتون پیش قدم بشید. بنابراین این عظمت ها رو انسان احساس میکنه، گریه شوق به اصطلاح عشق شوق از چشمان جاری میشه. این نوع پنجم گریه است که تا حضوری گریه ارزشمنده برای ما بوده. نوع ششم و نوع آخر گریه، گریه وحدت هدف نامیده میشه. یعنی وقتی ما در مجلس امام حسین مصائب امام حسین را میشنویم و قبلا با شخصیت حسین آشنا شدیم و دشمنان حسین که دشمنان بشریت بودند را میشناسیم، برای اعلام هماهنگی با کاروان ابا عبدالله و برای اعلان وحدت هدف با حسین عزیز اصل می‌ریزیم به کوری چشم جدیدهای زمان، به کوری چشم ابن سعدهای زمان. یعنی ما می‌گیم حسین عزیز ما با تو هستیم، دل ما برای تو می‌تپد، برای تو به سر و سینه می‌زنیم، به خاطر تو در این مجلس حاضر شدیم، به سوی تو رو آورده‌ایم و به دشمنان تو خوش کرده این بانها را نمیخواییم و از دیدنشون متنفر. این گریه ششم عالی‌ترین نوع خبرداری برای امام حسین و به همین دلیل است که یکی از اساتید بزرگ ما میفرمودند در علم اخلاق و عرفان که شخصی حبیب ابن مظاهر را در خواب دید. حبیب ابن مظاهر آن یار فداکار امام حسین پیرمرد 90 ساله در رکاب ابا عبدالله جنگید و در کربلا شهید شد. دیده در مقام عالی و بلندی قرار داره، در جایگاه رفیعی در دمشق هست، همه این نعمتها براش فراهمه. به اون میگه حریم حبیب ابن مظاهر، با این همه جاه و جلال و نعمت و رفاعی که تو داری، آیا اگر بگر برگرد دنیا حاضری برگردی؟ میگه بله. میگه چرا؟ برای چی میخوای برگردی؟ میگه میخوام برگردم در مجلس عزاداری امام حسین بنشینم و در عزاداری او شرکت کنم. هر یک اونقدر عزیزم میبینه چه عجلی دارم، چه مقامی دارم عزاداران امام حسین، چه عجلی دارم اونها که در عزای امام حسین شرکت میکنم. ولی مشروط به این که از روی معرفت، از روی آگاهی و عشق آنها هم عشق وحدت هدف باشه، یعنی با قطرات عشق خود به دنیا اعلام کنن ما با حسینیم، نه با یزید، ما با علی اکبر اون جوان نمونهیم، نه با جوانان کوفه که آمدن با امام حسین جنگیدن، ما با حضرت قاسم نوجوان رشید و فداکاریم، نه با افرادی که زندگیشون را دارن در ضراب و امثال اینها تلف میکنن. ما با فاطمه زهرا، با زینب کبرا، با ام کلثوم، زنان شجاع، دلاور، توانمند، سخنور، فرهنگی، دانشمند هستیم، نه با افراد هسته. این اعلام وجود وحدت بین ما و امام حسین در مجالس عزاداری به عزاداری ما معنا میده و به قطرات عشق من شما در این مجالس ارزش میبخشد. سلامت کنار بفرمایید. به قول شاعر میگه ای بسا قلب های سوزانی که زبان راز آن نگوید باز، لیک آن دیدگان نورانی راز دلداده می کند اقرار. خیلی از احساسات و توفانهای عواطف در قلب انسان است که اگر بخواهد با زبان بیان کند محال. بیان و زبان عاجز از آن چیزی که در دلها می گذرد. پیغمبر می فرماید ان للحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین، برای امام حسین علیه السلام یا لقتل الحسین، به خاطر شهادت امام حسین، حرارتی در جلهای مؤمنان لا تبرد و عبدا، این آتششان هرگز خاموش نمی گردن. و رضا می گه و تا قلبهای سوزانی که زبان راز آن نگوید باز، لیک آن دیدگان نورانی چشمها با اون عشقها راز دل داده می کند ابراز. حرفی که انسان عزادار در مجلس امام حسین می زنه خیلی از اون یا حسین گفتنهاش، یعنی حرفی که با عمل می زنه، با عزاداری می زنه، با گریه می زنه، از گفتن با زبان خیلی عمیق تر است و خیلی احساسی تر است. به همین دلیل ما می بینیم که ائمه اطهار علیه السلام، پیشوایان معصوم ما، به مسئله عزاداری خیلی اهمیت می دادن. به حضور در مجالس امام حسین با اینکه خودشون امام بودن، معصوم بودن، خیلی اهمیت می دادن. امام محمد باقر علیه السلام، امام جعفر صادق علیه السلام در دهه عاشورا در مناظرشون مجلس می گرفتن. اون وقت ممنون بود در مسجد دست دشمنان بود، حسینیه و تکیه‌خانه هم مثل امروز نبود، آزادی نداشتن، لذا تو خونه های خودشون مجالس خصوصی می گرفتن و عزاداری می کردن. حتی زمانی که امام سجاد علیه السلام تحت نظر بودن، تحت فشار بنی امیه بودن و اجازه برگزاری مراسم عزاداری نداشتن، روایت داره که خود حضرت امام سجاد با تاکسی که مخصوصی که داشتن خیابون و کوچه را به مجلس عزاداری امام حسین تبدیل می کنه. بیرد مثلا برای این گوسفند یا قصدآزاز زر می کنه، میرم جلو آرام با آنها می گفت آیا به این گوسفند آب دارید یا نه؟ می گفتن در یبن رسول الله، رحم ما اینه که تا گوسفند را آب ندیم سر او را نمی بریم. حضرت می رفت کنار دیوار، سرش رو به دیوار می گذاشت، های با صدای بلند گریه می کرد و عشق می گفت. می گفتن یبن رسول الله ما که چیز بدی نگفتیم. حضرت می فرمود بله شما عدد را داشتید، اما نبودید. شما میگید ما گوسفند را بدون آب سر نمی‌بریم، اما پدر من حسین ابن علی را با 72 تن از یارانش در کربلا بدون این قطعه آب به او بدهند سر بریدم و کشتم. میگفتم یبن رسول الله این پاییز گذشته، چیزی که گاهی از ما میگن، ما 1400 سال پیش شما الان دیگه تجدید میکنیم. حضرت فرمود چه میگید؟ یعقوب پیغمبر با این که میدونه یوسفش زنده هست، سالمه، عزیز مصره، اما اونقدر گریه کرد در غریبی او و در فقدان او که اشک چشمش خشک شد، نابینا شد. من دیدم یوسفم را جلوی چشمم کشتن، من دیدم عزیزانم را جلوی چشمم نابود کرد. حتی با این روش حتی خیابون را، کوچه را به سرجخانه امام حسین تبدیل میکرد. مردم هم وقتی این عشق های امام زین العابدین و مصیبت خانی های امام زین العابدین را می دیدن، اونها هم شروع می کردن به گریه کردن و یه دفعه اون کوچه می شد از عزاخانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چرا؟ چون حضرت می دونه این عزاداری های برای امام حسین، این مجالس ابا عبدالله رسالت امام حسین را زنده نگه می دارد، باعث می شد قیام ابا عبدالله جاودانی بشه، به گوش بچه ها برسه، بچه ها به گوش بچه های خودشون برسونن، نسلا در نسل تا روز قیامت قیام امام حسین علیه السلام به همه جای جهان منتشر گردن. من یکی دو تا روایت فقط در زمینه عزاداری می کنم به التماس دعا. روایتی از امام رضا علیه السلام می فرماید پدر من موسی بن جعفر، با اینکه خود من حضرت خیلی مظلوم بود، امام موسی کار بود، که فرماید پدر موسی بن جعفر وقتی اول ماه محرم میشد همیشه در غم بود، آثار اندوه بر چهره آن حضرت جاری بود و نه روز به روز بر غم و اندوهش اضافه میشد. تا روز عاشورا، در روز عاشورا مجلسی میگرفت و کار او در تمام روز عاشورا زاری کردن و گریه کردن بود. بعد خود امام رضا علیه السلام میفرماید پدرم بارها این جمله را اون روز میگفت، میگفت خب الیوم الذی قتل فیه الحسین، امروز اون روزی که جد ما حسین در اون روز به شهادت رسید. تا میفرمود ان یوم الحسین اقرق جفوننا و اقبل دموعنا و اذل عزیزنا به ارض کربلا. روز امام حسین روزی است که چشمهای ما را گریان میکنند، عشقهای ما را جاری میسازند، روزی است که عزیز ما را در کربلا با اون وضع فجیر به شهادت رساندند. بعد میفرماید الا مثل الحسین فلیقتل باهم، بر مثل حسین ابن علی گریه کنندگان گریه کنند، فان البکاء علی حس الذنوب العظام، گریه بر امام حسین گناهان کبیره را پاک میکند از صفحه اعمال. ولی چه گریه ای؟ اون گریه نوع ششم که خدمت شما عرض کردم، گریه وحدت هدف با ابا عبدالله و هماهنگی با حسین و روح حسین علیه السلام. خود امام رضا علیه السلام هم در روایتی میفرماید ان کنت باکیا لشیء فابشر الحسین ابن علی، اگر میخواهی بر کسی گریه کنی بر حسین ابن علی گریه کن، که او را مانند این که گوسفندی را سر ببرند در سرزمین کربلا به قتل رساندند و 18 نفر از اصحاب اون حضرت که همه از خاندان پیغمبر بودند، یعنی از اون 72 نفر عزیزی که در کربلا شهید شدند 18 نفر از آنها از اهل بیت پیغمبر، از بستگان رسول. در احوالات امام زمان علیه السلام هم دارد که اون حضرت از صبح و شام به یاد غریبی و مظلومی جدش حسین عزیز گریه می کند و می فرماید فلأندبنک صباحا و مساء فلأبکین لک بدل الدموع دما حسرتا علی، جد عزیزم حسین من صبح و شام به یاد غریبی و مظلومیت نوحه فرایی می کنم و بر تو گریه می کنم و اگر عشق چشمم تمام شود خون به جای عشق جایی خواهم ساخت به خاطر حسرتی که بر تو دارم، یعنی به خاطر اون مصیبت های عظیمی که بر تو وارد شد. همه این نمونه ها نمونه های برای که ما بدونیم اولا اصل عزاداری اجری در نزد خدا دارد، که حتی حبیب ابن مظاهر می خواهد یه بار دیگه برگرده تو این دنیا با همه سختی های این جهان تا یه بار دیگه بتونه در مجلس عزاداری امام حسین شرکت کنه. از سوی دیگر هر نوع عزاداری کورکورانه یا گریه کردن بدون هدف اون هم ارزش کمالی نداره، در صورتی که عزاداری هدفمند باشه و در صورتی که گریستن بر امام حسین وحدت هدف داشته باشه، اونگاه این گریه خیلی ارزش داره پیش خدا و این عزاداری اونقدر ارزش داره که حتی صاحب جواهر الکلام فقیه بزرگ شیعه که فقط یک دور فقه را در 40 جلد نوشته 250,000 سر فقیه با استدلال بیان کرده، یک عمر صرف کرده برای نوشتن کتاب جواهر الکلام. در راهش یکی از شعرای اهل بیت را میبینه، یه شاعری که مداحی میکرده برای اهل بیت در مجالس عزاداری ما، میگه که من حاضرم قبال همه کتابهایی را که در فقه نوشتم به تو بدهم، مشروط به این که تو ثواب یک شعری که در مدح امام حسین علیه السلام و در عزای امام حسین سروده ای اون ثواب را به من بده. این قدر عزاداری برای ابا عبدالله اگر هدف من و فلسفه دار باشد پیش خداوند ارزش دارد. قلب خودتون را در این مجالس بدانید. من بیش از این وقت عزیز شما رو نمیگیرم. ایام ایام عزاداری و مریض سرابی برای سالار شهیدان ابو عبدالله حسین هست. انشاءالله برادران عزیز در خدمت شما خواهند بود و شما را به فیض کامل خواهند رساند. خوشن دعا به عرائد خودم فاطمه می دهد. خدایا پروردگارا اسلام و اسلامیان را نصرت عنایت بفرمایید. سلطنت پر افتخار اسلام در سراسر جهان به اعتزاز درآورد. گرفتاری همه مسلمانان، گرفتاری همه گرفتاران، مخصوصا مسلمانانی که در چنین روزها و شبهایی در آتش و خون می‌غرقند، گرفتاری همه آنها را به برکت امام حسین برطرف بگردان. خدایا پروردگارا در این شبهای عظیم، شبهای رحمت و مغفرت و آمرزش، همه ما را مورد عفو و بخشش کریمانه خودت مقرر بگردان. قضایی از این مجلس بر واقع گذشتگان، مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر آید و واصل بگردان. همه مریضان، مخصوصا بیمارانی که التماس دعا گفتهاند، لباس عافیت و شفای کامل و عاجل بپوشان. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.